بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به مباحث فصل اول از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکم پرداختیم که در فصل اول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ابتدا به بحث معنای واحد و کثیر پرداختن و یک نکته رو در این زمینه بیان کردن که واحد، وحدت و کثرت جزء مفاهیم عامه هستن، جزء بدیهیات اولیه محسوب میشن. شما هر تعریفی هم که ارائه بدین، اون تعریف یک جورایی مبتلا به دور و مصادر مطلوب هستش. نکته دومی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل بیان کردن، بحث مسابقت وحدت و وجود هستش و ما یک گفتگوی خیلی مختصری رو در مورد بحث تساوی و تسابق مطرح کردیم که در بحث مسابق بودن دوتا مفهوم، بحث در مورد مصادیق هستش، یعنی دوتا مفهوم که از جهت مفهومی متباینن، وجود و وحدت. بحث در مورد مصداقشون هستش که گاهی اوقات دوتا مفهوم رو از جهت مصداق وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم، این نسبت این دوتا مفهوم به گونه‌ای هستش که همه مصادیق که مفهوم الف اون رو در بر میگیره، مفهوم ب هم در بر میگیره، اما مفهوم الف از یک حیثی صدق میکنه بر اون مصادیق، مفهوم ب از یک حیث دیگه‌ای بر اون مصادیق صدق میکنه. اینجا میگن که این دوتا مفهوم در مصادیق مساوی هستن، اما یک فرضی قابل تصدیق هستش که دوتا مفهوم نه تنها با همدیگه در مصادیق مساوی هستن، بلکه مساوق هم هستن. یعنی شما از همون حیثی که مفهوم الف بر اون مصادیق صدق میکنه، از همون حیث هم مفهوم ب بر اون مصادیق صدق میکنه. اینجاست که میگن این دوتا مفهوم با همدیگه مساوق هستن. نکاتی هم عرض کردیم که اصلا اساسا تصویر تساوق به این بیانی که بنده خدمتون عرض کردم، آیا شدنی هست یا شدنی نیست، چگونه میشه که از یک مصداق یا از تعدادی مصداق از حیث واحد مفاهیم متعددی رو شما بتونید استیاد بکنید و آیا این با مبانی معرفت شناسانی ما با قاعده الواحد در بحث علیت با بحث سنخیت آیا همخوانی داره یا نداره، بحثی که شما در مراحل آتی انشاءالله باید پیگیری بکنید و موشکافی کنید که آیا ممکنه که بحث تساوق نکته دیگه هم داشته باشه یا اینکه نه، تساوق آنچه مراد حکیمان هستش همینه و این هم مبتلا هستن به این اشکال هستش، حالا چجور اشکالاتش رو برطرف کنیم. ملوث مرحوم علامه طباطبایی در بخش دوم این فصل به تساوق مفهوم وجود از وحدت می پردازن و فرمودن که این دوتا مفهوم گرچه با هم از جهت مفهومی متباینه، اما از جهت مصداقی مساوق هستن و نتیجه‌ای که از این مطلب میگیرن این هستش که کل موجوده من حیث و موجودون واحده و کل واحده من حیث انه واحدون موجودون، همه موجودها از اون حیث موجودن واحدن. بعد از اینکه مرحوم علامه در این بخش از این فصل این نکته رو بیان میکنن، یک این قلت و قلت رو بیان می‌فرمان که اگه شما چنین حرفی رو بزنید که کل موجود واحد من حیث هو موجود واحد و بالعکس، اگه این حرف درست باشه، این شبهه رو چجوری جواب میدید؟ چه شبهی؟ شبهه این هست که شما میایید و موجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، میگید که موجودها بر دو دسته هستند، الموجود و اما واحدان و اما کثیر. خب وقتی شما چنین حرفی رو میزنید، چه مرادی دارید از این تقسیم؟ میخواید بگید که بعضی از موجودها تصدیر هستن، یعنی موجودها دارای دو حسن، حسه ای از اونها واحدن، حسه ای از اونها کثیر هستن. وقتی گفتید که اینها بر دو قسم هستن، یعنی واحد بودن غیر از کثیر بودنه، چون قسم، چون واحد، چون اقسام، اقسام در واقع نسبت به هم دیگه قسیم هستن و مباین هستن. پس واحد غیر از کثیره، کثیر هم غیر از واحد هستش. میگم خب حرفتون چیه؟ این حرفا رو زدید. میگه حرف ما این هستش، شما اگه قائل شدید که وجود یا موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر و پذیرفتید که بعض الموجود کثیران، این حرف شما با حرف بالا همخوانی نداره که کل موجود هو واحد و کل واحد هو موجود. این حرف شما یک حرف متناقض و پارادوکسیکال هستش. مرحوم علامه طباطبایی به این اشکال پاسخ میدن، میگن ببینید برای واحد دو تا اعتبار هست، همان گونه که برای برخی دیگه از مفاهیم ثانیه فلسفی نیز ما دو تا اعتبار داریم. مثلا ما در سایر مباحث ثانیه فلسفی، در سایر مفاهیم ثانیه فلسفی هم گویا باید میگیم که وجود برابر با عینیت است، اما در یک جای دیگه میگیم الوجود اما ذهنیان اما خارجیان، یعنی یک جا میگیم وجود برابر با عینیت و خارجیت است، یک جای دیگه میگیم الوجود اما ذهنیان اما خارجیان، این همه حرف اونجا هم داریم، یا یک جای دیگه میگیم وجود برابر با فعلیت است. یعنی شما تو عالم نمیتونید یک وجودی رو پیدا بکنید که فعلیت نداشته باشه. در این حال یک جای دیگه میگید که الوجود و اما فعلی یا اما بالقوه، یعنی میاد وجودها رو بر دو دسته میکنه، وجودهایی که یه حسشون بالفعل یه حسشون بالقوه. خب لازمی هست این هستش قائل بشید که الوجود و کله فعلی، یا در این حال بگید الوجود و بعضه بالقوه، یا الوجود و کله عینی و خارجی، یا در این حال بگید الوجود و بعضه ذهنیان، یا در بحث ما بگید الوجود و کله واحدان، در این حال در بحث ما بگید الوجود و بعضه کثیران. این تناقض رو چجور میشه حل کرد؟ معلوم علامه طباطبایی در مورد مفاهیم ثانیه فلسفی میفرمان که ما دو تا اعتبار در مورد اونها میتونیم داشته باشیم. ما یک بار مفاهیم ثانیه فلسفی رو فی نفسه نگاه میکنیم بدون که اون رو مقایسه بکنیم در واقع با، یعنی وجود رو، وجود و صفات اون وجود رو یک بار فی نفسه نگاه میکنیم بدون که اون رو مقایسه بکنیم با یک وجود دیگه و اون صفت در وجود دیگه، یک بار هستش نه اون رو به نحو قیاسی میبینیم. ما وقتی که وجود رو فی نفسه نگاه بکنیم، خود وجود رو، خب در مقابلش عدم قرار میگیره. خب این چنین وجودی، این عین خارجیت هستش. تو مثال الوجود و در واقع خارجیان که در مقابلش یک تقسیم ثنایی داریم که الوجود و اما ذهنیان و خارجیان، ما وقتی کل وجود رو در نظر میگیریم، نه یک بخش از وجود رو در مقابل بخش دیگه از وجود، این وجود در مقابل عدم مطلق قرار میگیره. در این صورت به این وجود میگیم که الوجود خارجی، جان این خارجیت هستش. الوجود و آثار مترتبه، وجود دارای اثر هستش، آثار که اون مترتب میشه. اما یک موقع هستش نه، ما نمیایم این وجود رو در مقایسه با عدم مطلق ببینیم، یعنی خود وجود رو یک حاصل ببینیم. حالا این کلمه من در مقایسه با عدم هم نیارم که شما کلن کلمه مقایسه نیاد. یک موقع ما میایم وجود رو در واقع بالکل میبینیم، نه اینکه بخش از اون رو بخش دیگه مقایسه بکنیم، در این صورت میگیم این خارجیت دارای آثار خارجی است. اما یک موقع از که ما میایم همین وجود رو، بعضی از اونها رو با بعضی از افرادش و بعضی از افراد دیگرش مقایسه میکنیم، که در این سر میبینیم بعض از افرادش دارای یک سری آثاری هستن مثل سوزندگی، بعض از اونها دارای این آثار نیستن، آثار سوزندگی ندارن، دارایی آثار هستن، آثاری ذهنی مثل سبب علم میشن، سبب آگاهی میشن، سبب توجه و التفات میشن، اما آثار خارجی رو ندارن. وقتی که این آتش رو که در خارج هستش، وجود آتش در خارج رو با این وجودی در ذهنم هستش رو مقایسه میکنم، میگم که بله این وجودی در ذهن من هستش آثار وجود خارجی رو نداره، یعنی نمیتواند بسوزاند. در این فرض میگم خب پس حالا که اینطوره، پس ما با دو نوع وجود مواجه هستیم، وجودهای خارجی و وجودهای ذهنی. یا مثلا در مورد همین مثال وجود مسابقه با فعلیت هستش، یک جا وقت خود وجود رو نگاه میکنیم میگیم وجود برابر با دارایی، فعلیت یعنی دارا بودن، یعنی همه آنچه که میتونست داشته باشد رو الان با خودش دارد، حیثیت وجدان رو بهش میگن فعلیت. وقتی که وجود رو خودش رو نگاه میکنیم میگیم دارای فعلیت، میگیم پس وجود مسابقه با فعلیت هستش. اما یک موقع هستش که برخی از افراد وجود رو با برخی دیگر افرادش مقایسه میکنیم، میبینیم که این فردش دارای یک سری کمالاتی هست، مثلا رسیده به مقام انسان کامل، این فردش هنوز نرسیده، هنوز در مراتب ناقص هستش. این دوتا رو در مقایسه با همدیگه که نگاه میکنیم میگیم این وجود بالفعل شده، این وجود بالقوه است. یعنی در فضای قیاسی همین وجودی که گفته بودیم بالکل برابر با فعلیت و مساوی با فعلیت هسته، در فضای قیاسی بعد از افرادش با برخی دیگه بعضیشون رو بالفعل دونسته، بعضیشون بالقوه. یا در بحث وحدت کثرت، در بحث وحدت کثرت هم همینجور هستش، ما یک بار خود وجود رو فی نفسه نگاه میکنیم و مورد توجه خودمون قرار میدیم، میگیم خب این برابر با وحدته، هیچ گونه کثرتی درش نیست، چون غیر از وجود چیزی نیست که سبب کثرت بخواد بشه. اما یک موقع هست که برخی از افراد وجود رو با برخی دیگه از افرادش مقایسه میکنه، یا برخی از مراتب وجود رو با برخی از دیگه از مراتبش مقایسه میکنه. در فضای قیاسی نگاه میکنیم میگیم بله همین وجودی که هنگامی که فی نفسه بهش نگاه میکردیم گفتیم برابر با فعل، برابر با وحدته، چون غیر از وجود چیزی نیست که کثرت زا بشه، همین وجود در مقایسه با یک وجود دیگه، یعنی هنگامی که مصادیق وجودی رو، مراتب وجودی رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، این نه این مرتبه یک چیزهایی دارن که مرتبه مادون اونو نداره، به خاطر به مرتبه بالاتر میگیم واحد، به مرتبه پایینتر که تنزل همون مرتبه بالاتر هستش اطلاق کثیر میشه. خودمون همین کثیره در مقایسه با مرتبه پایینتر از خودش ممکنه واحد باشه در مقایسه، یعنی به عبارت اخرى شما در واقع عالم وجود و اگر به نحو یک هرم در نظر بگیرید، هیچ از بالای هرم به پایین هرم میای، با این تنزل هایی که وجود میکنه درش کثرت بیشتر میشه، درش حیث بالقوه‌ای بیشتر میشه، حیث کاهش آثار بیشتر میشه. این خاصیت وحدت و کثرت تشکیکی وجوده. علت این که ما در وجود با دو تا اعتبار مواجه هستیم همین وحدت و کثرت تشکیکی وجوده. یعنی شما چون در بحث وحدت و کثرت تشکیکی وجود قائل شدید که ما در متن خارج با یک وجود مواجه هستیم که در این حال که یکیست هزار تاست، وقتی اون حیث یکیش رو نگاه میکنیم میگیم مسابق با وحدت فعلیت، مسابق با خارجیت، مسابق با چه وقتی میگیم یکیش رو میگیم یکیستی در این حال که یکیست هزار تاست، وقتی اون حیث هزار تاش رو نگاه میکنیم اونجا فضای قیاسی میشه، یعنی این مرتبه با اون مرتبه، این فردش با اون فردش مقایسه میشه. اینجاست که مفاهیم ثنائی، مفاهیم ثانی فلسفه ثنائی تولید میشن، یعنی اما واحد و اما کثیر، اما بالقوه اما بالفعل، اما بفرمایید میخوام یه اینجوری هستش شما با این مفاهیم واجه بشه. مفهوم علامه طباطبایی با این توضیحات میخواد بگه اگر ما یک جایی به شما گفتیم که وجود مسارق با وحدت هستش و کل موجود واحد، این منافاتی نداره با تقسیم وجود به واحد و کثیر که بعض الوجود کثیران. به این توضیح که گفتیم اگر در اولی به شما میگیم الوجود و کله واحدان، منظور ما از واحد وحدت مطلقه منظور هستش، وحدت غیر قیاسی منظور هستش، وحدتی که عارض بر وجود میشه هنگامی که وجود رو فی نفسه نگاه میکنیم. به بیان دیگه با توجه به مباحث بحث وحدت کثرت تشکیکی وجود، اون موقع که میگیم ما با یک وجود مواجه هستیم که در این حالی یکیست بی نهایت است، هنگام تو حیث یکی رو نگاه میکنی این مسابقه با وحدت و فعلیت و چه و چه از اینجا بیرون میاد و میفهمان که اگر هم یک جایی به شما میگیم الوجود و منقسمان الى واحد و کثیر و بعض الوجود کثیر، اگر هم یک جای این حرف میزنیم، اینجا وحدتی که اینجا در مقابل این کثیر قرار میگیره اون وحدت مطلقه نیست، وحدت قیاسیه. یعنی این وجود در مقایسه با آن وجود واحد است، ولی خود همین وجود در مقایسه با بالاتری خودش ممکن کثیر باشه. با این توضیح میشه میگه بنابراین تناقضی نیست، چون در تناقض باید چندین وحدت شرط باشه. و در اینجا واحد در اولی که الوجود و کلو واحد، اینجا یک معنایی داره وحدت مطلقه و این معنای غیر از الوجود و ینقسم و الى واحد و کثیر هستش. واحد در این دومی وحدت قیاسیه نه وحدت مطلقه. با این بیانشون شبهه رو پاسخ میدن. اجازه دید تطبیق بکنیم. نمیدونم فکر کنم تنبیهان رو هم تطبیق نکرده باشیم، از تنبیهان شد سعی میکنم تطبیق بکنم. تنبیهان الوحدتو تسابق الوجود مصداقا کما انها تباینه مفهوما. وحدت از جهت مصداقی مصابق با وجود هسته، یعنی از همان حیثی که مفهوم وجود صفر میکنه از همان حیث مفهوم بعد از صفر میکنه. کما انها تباین و مفهومن، کما که البته مفهومن مباین با مفهوم وجود هستش. فکل موجوده بنابرای هر موجودی، فهوه من حیث انه موجودان واحدان، از اون حیث که موجوده واحده. و کما ان کل واحدین، همان گونه که هر واحدی هم از اون حیث واحده موجود هم. فاین قلت، اگر شما اشکال کردید که آقا شما بالا این حرف رو زدید، یه جای دیگه میگید وجود رو تقسیم میکنید، میگید که انقسام الموجود المطلق الواحد والکثیر، اینجا شما میگید موجود مطلق رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، این سبب میشه یوجب و کون الکثیر موجودن کل واحد، لازمه این تقسیم هست که کثیر هم مانند واحد موجود باشه. چون وقتی میگیم موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، یعنی یک حصه از موجودهای مطلق واحدن، یک حصه شون کثیر هستن، پس کثیرها هم موجودن، یعنی بعض الموجود کثیرون لانه من اقسام الموجود، چون این کثیر میشه وقتی تقسیمش میکنیم میشه از اقسام موجود. و یوجب ایضاً همچنین این موجب میشه کون الکثیر غیر الواحد، و این هم سبب میشه بگیم که آقا کثیر غیر از واحده و مباین با واحده. چرا؟ چون اینا قسیم هم هستن در تقسیم، مباین الله و لعنه هما قسیمان، چون اینا در این تقسیم قسیم هم هستن و القسیمان متباینان به ضروره، و دوتا قسیم هم در یک تقسیم به ضروره مباین هم دیگه. خب با این توضیح باید بگیم فبعض الموجوده و هو الکثیر من حیث هو الکثیر لیس به واحد. با این توضیح باید بگیم که پس بعض از موجودها، منظور همون حصه کثیرشونه، موجودها قسم کثیرشون، اینا واحد نیستن، چون گفتیم الموجود و اما واحدان اما کثیر، واحد و کثیر هم قسیم همن، دوتا قسیم هم مباین هستن، پس این کثیر واحد نیست، اون واحد هم کثیر نیست. و هو یناقض القول بان کل موجود فهو واحد، و این حرف در واقع نقض میکنه حرف پاراگراف بالاتر رو که شما بیان داشتید که وحدت مسابق با وجوده و کل موجوده واحد، این حرف رو هم نمیخونه، چجور پاسخ میدیم؟ قلت و این قلته قلت و به شما این گونه پاسخ میدیم که للواحده اعتباران، واحد دو تا اعتبار داره، کما اینکه سایر مفاهیم ثانیه فلسفی هم همین گونه هستن، دو اعتبار دارن و این دو اعتبار بودن. اینو یک جایی یادداشت بکنید، مرحوم علامه در پاورقی اسفار آوردن علت این دو تا اعتبار هم وحدت کثرت تشکیکی وجوده، که ما در بحث وحدت کثرت تشکیکی وجود میگیم که ما با یکی مواجه هستیم، این میشه اعتبار اول، اعتبار مطلق دیدنش، که در این حال که یکیز بی شماره است، هزار تاست، بی نهایت است، این بی نهایت است، این میشه قسمتی که راه رو باز میکنه که ما مرتبه ای رو با مرتبه دیگه هی مقایسه بکنیم و مفاهیم ثنائی ثانی فلسفی رو تولید کنیم. قول دار للواحده اعتباران، واحد دو تا اعتبار داره، اعتباره فی نفسه من دون قیاس الکثیر الی، یک بار خود واحد رو در واقع فی نفسه میبینیم بدون اینکه اون رو مقایسه بکنیم با کثرا، در این صورت این واحد یشمل الکثیر، این خود کثیر رو هم در بر میگیره، یک وحدت سعی هستش، یک وحدت شامله که شما همه کثرات رو در خودش داره، ولی واحد ها هر کی نگاهش میکنه یک، برای اینکه این حرف خوب متوجه شید حواس عدد کثرت تشکیک وجود هیبت تو ذهنتون بیاد، یعنی ما در متن خارج با یک وجود مواجه هستیم، چون غیر از وجود چیزی نیست، چون غیر از وجود هیچی نیست، پس ما فقط با وجود مواجه هستیم، یعنی یک وجود است، اما یک وجود شامل که بعداً کثرات رو هم در خودش داره، در این حال که یکیست بی نهایت است. نکته و نقطه اعجاب برانگیز فلسفه صدرای تو همین نریه، یعنی میخواد واسه شما به اینو روشن بکنه با تحلیل عقلی که شما در این حال که با یکی مواجه هستید با بی نهایت مواجه، از یک جهت به این بیان میگی با یکی مواجه هستید، چرا؟ چون شما از همشون مفهوم واحد وجود رو دریافت میکنید و وحدت از وحدت مفهوم با توجه به مبانی معرفت شناسانه میخواد پی ببره وحدت در مصداق خارجی، یعنی میخواد یه چون ما برداشت واحد داریم پس در متن خارج باید یک حیثیت واحد باشه که این مفهوم واحد رو داره به ما میده، از طرف دیگه میبینیم ما با آثار متعددی مواجه هستیم، یه آثار صندلیوار داریم و آثار ماژیکوار داره، میگه خب پس در این حال که یکی هستش کثیر هم هست، ولی عامل کثرتش چیزی بیرون از وجود نیست، چون بیرون از وجود چیزی نیست سبب کثرت شود، بیرون از وجود عدم است، رو این حساب این در واقع فضا ایجاد میشه.
نه،
ما وحدت در عینیت داریم حرف بزنیم، ببینید از یک اصل معرفت شناسی میخواد استفاده بکنه که اگر ما از موجودات متعددی مفهوم واحد رو داریم انتظار میکنیم، باید منشه انتظار واحدی داشته باشه که مفهوم واحد به ذهن ما میاد، از این ظرفیت میخواد استفاده بکنه اصل معرفت شناسانه. در همون مباحث برای کسر تشکیکی من خاطرم میاد که اینو یه گفتگوی کردیم، ببینید این رو گاهی اوقات میشه بگونه بیان کرد که وحدت نوعی ازش استفاده بشه، کما اینکه مرحوم حضرت آیت الله مصباح همین حرف رو زنن که از این استدلال وحدت نوعی استفاده میشه، اما برخی از بزرگان سعی کردن اینو پاسخ بدن، بگن نه خیر، از این وحدت نوعی شما بیرون نمیارید، وحدت عینی خارجی رو به دست میارید، شما اگر این بحث عینیت مفهوم و مصداق رو به درستی تفسیر بکنید وحدت نوعی بیرون نمیاد، یک عینیت خارجی ایجاد میکنه، یعنی میخوان در واقع اینا تدقیق بکنن، بیان نمیخوان بیان که اینجا یه مفهومی داریم که بریده از اون مفاهیم خارجیه، اصلا یک مفهوم کلی وجوده غیر از اون حقیقت‌های عینی خارجیه. نه خیر، اگر شما در مباحث معرفت شناسانتون معتقد شدید که میان مفهوم و مصداق یک رابطه ذاتی وجود دارد، یعنی یک ذاتن، یک رابطه ذاتی وجود یعنی یک ذاتن، یک حقیقتن، که این یک حقیقت گاهی اوقات اثر خارجی داره گاهی اوقات اثر خارجی نداره، ولی یه حقیقته. وقتی این گونه تصدیق کردین با تجربه نکته معرفت شناسانه، میگن که نه خیر، از وحدت مفهوم ما واقعا به وحدت عینیت خارجی پی میبریم و نمیتونیم بگیم که این حد اکثر یک وحدت نوعی یا یک وحدت مفهومی رو درست میکنه. حالا کار ندارم اگه شما این حرف رو زدید در واقع چه لوازمی داره، از جمله تو بحث مسابقت وجود و وحدت چه لوازمی داره این نکته معرفت شناسانه، ولی میخوام بگم منتقدین حضرت آیت الله مصباح سعی میکنن این رو به گونه‌ای تقریر بکنن که از وحدت مفهوم وحدت عینیت خارجی بیرون کشیده بشه، با تکیه روی این نکته که میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود داره. از این در واقع حد واسه سعی میکنن بهره ببرن. به هر شکل مرحوم علامه فرماند که برای واحد دو تا اعتبار است، یک با اون رو فی نفسه نگاه میکنیم بدون مقایسه با کسرات، به گونه ای که این وحدتش یک نوع وحدت سعی میشه که کثیر رو هم در بر میگیره. در این صورت فإن الکثیر من حیث هو موجودون، کثیر هم در این صورت از اون جهت که موجود هستش، یکی از اقسام وجود هسته، این هم واحده، فهو واحدون و همچنین لهو وجودون واحد و وجود واحدی هم داره. میگه به خاطر همین هم هستش که عدد برش مترتب میشه. علت این که شما میگید مثلا یه ده تایی، دو ده تایی، سه ده تایی، چهار ده تا خودش کثیره، یک داریم یه ده تا داریم، ولی خود ده تا هم در این حال که کثیره یک وحدتی داره. میگی نشانش چیه؟ میام نشانش اینه که میگی یه ده تا، دو ده تا، سه ده تا، چهار ده تا، همین که میبینید عدد برش عارض میشه پس خودش یه وحدتی داره، گرچه البته وحدتش خیلی وحدت ضعیفیه در مقابل یک، ده در مقابل یک وحدت ضعیفتری داره، حالت پخش داره، ولی خود این کثیر هم از یک حسی دارای وحدته، یک وحدت ضعیف شده. به این معناست که گفته میشه که کثیر هم واحده، چون که شما بعدش عدد عارض میشه، از این عارض شدن پی میبریم که پس این یک نوع وحدتی داره که اصلا وحدتش وحدت اعتباری خیلی ضعیف هستش. میگه که و لذا یعرض له العدد، به خاطر همین عدد برش عارض میشه، فیقال مثلا عشرتون واحده و عشرات، مثلا یه ده تایی و چند ده تایی، و کثرتون واحده و کثرات، یک واحد در واقع، یعنی معذرت میخوام، یک کثرت و ده کثرت، کثرتون واحده و کثرت، از این میفهمید که خود کثرت هم داره یک وحدته. اینو عرضم خدمتتون که اگر شما کثرتی رو پیدا بکنید که هیچ گونه وحدتی نداشته باشه، برابر با عدم مطلق میشه. به تعبیر برخی از اساتید، اگر کثرتی رو در عالم بتونید پیدا بکنید که هیچ گونه وحدتی نتونید درش تصور بکنید، این کثیر نیست، برابر با عدم مطلقه، نیست، نمیتونید نشونش بدید. لاتمالات محفوظ واسه خودش، مخواد یه اصلا نیست، مخواد یه چین کرد در متن واقع، در متن واقعیت وجود، شما نمیتونید کسرتی رو پیدا بکنید که هیچ گونه از انها وحدت رو نداشته باشه، ولو یه وحدت ضعیف شده حتما باید داشته باشه، اگر نداشته باشه چین کسیری نیست، معدوم است. خواهیم اینو بگیم، نمیخوایم اون طرفش رو تو بحث عدم مطلق بگیم که کثرت هست یا کثرت نیست، اصلا اونو سکوت داریم، میخوایم این چین کثرتی در عالم هست که هیچ گونه وحدت نشه، نیست، معدوم است، مطلقاً معدوم است. میگه دو اعتبار واسه واحد است، یکی اعتبار فی نفسه و اعتبار من حیث یقابل الکثیر، و همچنین اعتبار وحدت شاید مقابل کسی قرار میگیره. فیوباینو در این صورت مباینه با اون غیر اون هستش. توضیح و ذالک توضیحش این که انا کما نأخذ الوجود تارتا من حیث نفسهی و وقوعهی قبال مطلق العدم، همونطور که ما گاهی اوقات وجود رو من حیث نفسه میبینیم مقابل عدم مطلق، یک بار وجود اینجوری میبینیم و وقت انسان میگیم فیسیر این الخارجیه و حیثیت ترتب الاثار، و این وجود این خارجیته چون هرچه از خودشه و این ترتب آثاره. و همچنین گاهی اوقات وجود رو یک جور دیگه هم لحاظ میکنیم، فنجده فی حال تترتب علیه آثار و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک الآثار. یه همونجور وجود رو اینجوری ما گاهی اوقات ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات برابر با خارجیت و ترتب آثار، و گاهی اوقات به گونه‌ای که هستش ترتب آثار را برخشون دارن برخشون ندارند، به این ترتبت علیه آثار اخرى، اگرچه البته اونایی که ترتب آثار خارجی رو ندارن آثار ذهنیه رو دارن، مثل اثرهای ادراکی. فنعد وجوده المقیسه وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الآثار، و اون وجود مقایسه‌ای که آثار برش مترتب نمیشه رو بهش میگیم وجود ذهنی. و وجود هل مقیس علی وجودن خارجی یعنی تترتب علی الاثار، و به اون وجود مقیسان علی که آثار برش مترتب میشه بهش میگیم وجود خارجی. میگه کما انا نفس الوجود تارتن این گونه و تارتن آن گونه، و لا ينافي ذلك، و اینم منافاتی نداره، و لا ينافي ذلك قولنا ان الوجود يسابق العينيه والخارجيه و انه عين عين ترتب الاثار، و این هم منافاتی نداره با مسابقت وجود با عینیت و خارجیت ترتب آثار. كذلك ربما ناخذ مفهوم الواحد، همین گونه که ما مفهوم واحد رو میتونیم تصور بکنیم، مثل اون فرضی که وجود رو تصویر کرده بودیم در مقایسه با خارجیت و ترتب آثار و عینیت. چجور؟ کذالک رو و ما نأخذ و مفهوم الواحده به اطلاقهی من غیر قیاسه. همین گونه است که گاهی ما مفهوم واحد رو مطلق میبینیم به نحو غیر قیاسی، فنجده یسابق الوجود مصداقا، در این صورت اون رو مساق با وجود میابیم. فکل ما هو موجودان فهو من حیث وجوده واحد، و بالعکس. اما و نجد و تعالتن اخرى، اما ما همین وجودی که گفتیم به اطلاقه گاهی اوقات بهش نگاه میکنیم غیر قیاسی بهش نگاه میکنیم، گاهی اوقات نجد و حقوق اوقات این وجود اینجوری میبینیم که چی؟ تارتن اخرى و هو متصفون بالوحدت فی حالن و غیر متصفن بالوحدت فی حالن اخرى. اما همین گاهی اوقات اینجوری میبینیم که متصف وحدت، گاهی اوقات متصف وحدت نیست، متصف کثرت. کل انسان الواحد بالعدد، مانند انسانی که میگیم که یک انسان واحد واحد عددی در مقابل انسان‌های کثیر، میگیم یه انسان 10 تا انسان. کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الكثير بالعدد، المقیس الى الواحد بالعدد. 10 تا انسان رو چرا بهش میگیم 10 تا، چرا بهش میگیم کثیره؟ چون مقایسهش میکنیم با یه انسان، میگیم اینا کثیره، مقایسه میبینیمش که بهش میگیم کثیر. فنعد المقیس کثیرا مقابلا للواحد الذي هو قسیم، در این صورت ما اون کثیر رو مقابل واحد میبینیم که قسیمش هستش. و این لا ينافي ذلك قولنا، و این که ما میاییم و وجود رو تقسیم میکنیم به واحد و کثیر منافاتی نداره به اون حرفی که اونجا زدیم که الواحد و یسابق الموجود المطلق، که گفتیم واحد مسابق با موجود و مطلق است. چرا؟ چون آنچه اونجا مراد کرده بودیم از واحد وحدت اطلاقی اعم غیر قیاسی منظورمون بود، و المراد بهی الواحد و به معناه الاعم المطلق من غیر قیاسه، اونجا منظوم همچین واحدی بود. نه واحد قیاسی در مقابل با کثیر که قسیم حملی قرار بگیرن. بنابراین با این توضیح منافاتی میان این که بگیم که وجود مسابقه با وحدت است و جای دیگه بگیم وجود منقسم میشود به واحد و کثیر وجود نداره، چون واحد در این دوتا جمله هر کدوم یک معنایی داره غیر از آنچه که در دیگری هست. و نکته مهم کل بحث هم اینه که علت این دوتا اعتبار چیه؟ علتش در واقع آن چه هستش که در بحث وحدت کثرت تشکیکی آموختیم، که در بحث وحدت کثرت تشکیکی وجود ما گاهی اوقات به حیث وحدتش به خود وجود نگاه میکنیم، گاهی اوقات به مراتبش نگاه میکنیم. ما آنجا گفتیم با یکی مواجه هستیم، یک شخصی که در این حال که یک هست بی نهایت هست، با تحلیل عقل اینو ثابت میکنه ولی با چشم ما نمیتونی اینو حلش کنی. در ظرف تحلیل عقلتونه که میر از یک طرف میگه ما جز وجود چیزی نداریم، از طرف دیگه هم نمیتونید آثار متعدد رو منکر بشید، از طرف سوم هم نمیتونید علت کثرت آثار رو به چیزی غیر از وجود برگردونید. میر عامل وحدت عین عامل کثرت است، همان چیزی که عامل وحدت است همان سبب عامل کثرت میشه. علتی که ما با این دوتا اعتبار مواجه هستیم وحدت کثرت تشکیکی وجوده، که گه ما به حیث وحدت نگاه میکنیم، وحدت اطلاقی اون وجود واحد، میگیم که الوجود و مسابق للوحده، گاهی وقت به حیث کثرتش نگاه میکنیم و مراتب وجود و مرتبه رو با مرتبه دیگه مقایسه میکنیم، اینجاست میگیم الوجود یعنی قسم الالواحد والکثیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.